أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ومناقضته مع المقتوع إجمالا إنما هو محذور مناقضة الحكم الظاهري مع الواقعي في الشبهة الغير المحصورة بل الشبهة البدوية. با عرض سلام و آرزوی توفیق برای همه عزیزان، امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی برای همه تون خیر مقدر بکنه، وقتتون به خیر باشه و از سلامتی برخوردار باشید. وارد هفتمین و آخرین امر از امور مربوط به قطع شدیم که در رابطه با علم اجمالی است. بعد از این که گفتیم ما علم یا قطع رو در یه تقسیم به دو قسم تفصیلی و اجمالی تقسیم میتونیم بکنیم، قطع تفصیلی به قطعی میگیم که متعلقش کاملا معلومه و هیچ گونه ابهامی در متعلق قطع نیست، مثل این که قطع پیدا کردیم به وجوب نماز جمعه و وجوب نماز جمعه که متعلق قطعمونه کاملا روشنه و جای تردید نیست. اما قطع اجمالی یا همون علم اجمالی، علمی است که متعلقش همراه با ابهامه، مثل این که میدونم در ظهر روز جمعه نمازی واجبه، اما این وجوب به چی تعلق گرفته؟ در متعلق وجوب تردید دارم، آیا وجوب ظهر یا وجوب جمعه؟ خب اصولی در رابطه با قطع تفصیلی قبلا مفصل گفته شد که علت تام است برای تنجز تکلیف به واقع، اونم تکلیف فعلی. در ادامه مرحوم آخوند گفتن که اما ما علم اجمالی رو مثل علم تفصیلی نمیدونیم، برای اینکه بالاخره در علم تفصیلی کشف تام بدون اینکه هیچ گونه ابهام و تردیدی باشه حاصل شده، لذا اونو میتونیم بگیم علت تامه تنجز تکلیفه. ولی در علم اجمالی این علم همراه با تردیدیه، لذا مقام حکم ظاهری با وجود علم اجمالی محفوظه. امروز میخواد ابتداءً اینو بیان بکنه که چرا نگیم علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی علت تام است، مستشکل در قالب اشکال. بیا آقا، فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست. علم اجمالی هم همانند علم تفصیلی علت تامه تنجز تکلیفه. دلیلی هم که میارند، میگن اگر قرار باشه ما از سوی بگیم مثلا علم اجمالی به وجوب ظهر یا جمعه داریم و از سوی دیگه بخوایم در اطراف علم اجمالی اصل عملی جاری کنیم، به جمعه که میرسیم بگیم انشالله واجب نیست، به ظهرم که میرسیم بگیم انشالله ظهرم واجب نیست، نتیجه این بشه که ظهر و جمعه هیچ کدومش واجب نیست. از اون طرف بگیم علم اجمالی به وجوب یکی از این دو داریم، از اون ور بگیم هیچ کدوم واجب نیست، این تناقضه. برای اینکه به این تناقض نرسید بگید آقا اصل عملی در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، یعنی علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی باشه. همچنان که علم تفصیلی علت تامه تنجزه و با وجود علت تامه نوبت به اصل عملی نمیرسه، در علم اجمالی هم نوبت به اصل عملی نرسه. مرحوم آخوند ابتدا از این اشکال یک جواب نقضی میدن تا بعدن برسیم به حلش. و اون اینه که میفهمید که در دو مورد یکی اونجایی که اطراف علم اجمالی غیر محصوره باشه، مثالی که میزنن مثلا یکی از لبنیات ها یکی از صدها لبنیاتی که در سطح شهر هست اجمالا میدونیم پنیر نجس میفروشه، خب اینجا به اتفاق کلمه اصولی ها میگن احتیاط لازم نیست، علم اجمالی منجز نیست. شما از هر کدوم از این سوپریا و لبنیات یا که گذرشون افتاد میتونید پنیر بخرید و استفاده کنید. و حالا اینکه ببینید محظور اجتماع نقیزین در اونجا هم هست. وقتی علم اجمالی دارید یکی از این پنیرها نجسه، از اون طرف عملا میگید نه هیچ کدوم نجس نیست، این تناقضه. اما با وجود این تناقض شما علم اجمالی رو منجز قرار نمیدید. از این تناقض هر جوابی دادید ما هم در علم اجمالی که شبهش محصور است همون جواب رو میدیم. یه نقض. نقض دیگه در مورد شبهات بدویه هم این محظور اجتماع نقیزه این پیش میاد. مثلا وقتی در حکم شرب توتون شک دارید، به صورت شک بدوی نمیدونید آیا استعمال دخانیات شرب توتون حرام یا حرام نیست، قائل به براءت میشید در حالی که ممکنه حرام باشه. اینم تناقضه. اون تا اینجا تناقض، حالا احتمال تناقضه دیگه، ممکنه هم هست در واقع حرام نباشه. به هر حال احتمال تناقض هم مثل قطع به تناقض باطله، محاله. اینم محظور دوم، یعنی در واقع ماده نقض دوم. هر جوابی که اینجا بدید مرحوم آخوند فهمند که ما هم در علم اجمالی که اطرافش محصوره میدیم. پس نگید علم اجمالی علت تام است، نه خیر، به دلیل تناقض علیت تامه رو قبول نمی کنیم چون دو تا ماده نقض داره. ببینید و محظور و مناقضتهی اشکال تناقض، تناقض اذن به مخالفت مع المقطوع اجمالا با علم اجمالی، این که میگید شبهه تناقض وجود داره، انما هو محظور مناقضت الحکم الظاهری مع الواقعی، این محظور مناقضه همون محظور مناقضه ایست که در تناقض بین حکم ظاهری با حکم واقعی وجود داره در کجا؟ در دو مورد، فی شبهة الغیر المحصوره، اونجایی که شبهه غیر محصوره است تناقض لازم میاد، بله شبهة البدویه، بلکه در شبهه بدویه هم این تناقض پیش میاد. پس دو تا ماده نقض پیدا کردیم. اینجا شما هر جوابی دادید در این دو مورد، ما هم اون رو در شبهه محصوره در علم اجمالی بیان میکنیم. پس آقا از راه تناقض نمیتونید اثبات کنید علیت تام بودن علم اجمالی نسبت به تنجز تکلیف را. فراز بعدی که در قالب یک اشکال و جواب مطرح میشه به دنبال اشکال نقضی که مرحوم آخوند داشتن، عموم محشین معترفند که این فراز در بعضی از نسخه‌های کفایه روش خط کشیده شده، خیلی ارتباط به بحث نداره. لذا بعضی‌ها خیلی زحمت کشیدن، مطالب و مقدماتی رو چیدن تا ارتباط این قسمت رو به بحث روشن کنند، اما به نظر میرسه که این زحمت ها لازم نیست. یه دقت در خود متن بیانگر این هست که مرحوم آخوند اینجا چی میخواد بگه. در واقع بحث اینه که مستشکل میخواد بگه این دو بابی رو که شما به عنوان ماده نقض آوردید، یکی شبهه غیر محصوره و دیگری شبهه بدویه، نه اینا ماده نقض نیستند. برای اینکه نباید ما نحن فیه رو که شبهه محصوره در علم اجمالی است به اون دو موردی که دارید میگید مقایسه کرد، چون در اون دو مورد مستشکل میگه ها، میگه در مورد شبهه غیر محصوره و شک بدوی اصلا تکلیف واقعی فعلی که به مرتبه فعلیت برسه وجود نداره. چون به مرتبه فعلیت نرسیده، پس اونجاها میشه اصل عملی رو جاری کرد. ولی در شبهه محصوره، اون جایی که دوران ام بین وجوب ظهر و وجوب جمعه است، این تکلیف واقعی فعلیه، اصل وجوب نماز رو بالفعل میدونیم، لذا باید امتثال بکنیم. اشتغال ذمه رو داریم، لذا باید احتیاط بکنیم هر دو رو حداقل بخونیم که بدونیم تکلیف واقعی رو انجام دادیم. اما بازم عرض میکنم در شبهه غیر محصوره و در شک بدوی تکلیف واقعی فعلی، به تعبیر بعضی از ماشین فعلی من جمعی الجهات، وجود نداره. پس قیاستون مع الفارقه. مرحوم آخوند در جواب این اشکال خواهند فرمود که اگر در اون دو مورد هم فرض رو یه جوری مطرح کنیم که تکلیف به فعلیت برسه، اونجا چی میگید شما؟ مثلا ببینید در شبهه غیر محصوره گاهی اگر تکلیف به فعلیت برسه، موجب اختلال نظامه. خب چون موجب اختلال نظام هست، عقل و شرع میگن آقا اینجا احتیاط لازم نیست، یعنی تکلیف واقعیتون به فعلیت نرسیده. ولی گاهی به این درجه نرسیده، موجب اختلال نظام نیست. اینکه موجب اختلال نظام نیست، اما بازم شما میگید امتثال لازم نیست. اینجا چی میگید؟ یا در شبهه بدویه، اگر این شبهه بدویه مثلا از قبیل استعمال دخانیات نباشه، از قبیل دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی باشه، نمیدونم نماز 9 جزئی یا 10 جزئی، خب اصل تکلیف رو که میدونم، ولی بازم اینجا قائل به براءت میشید. پس نمیشه گفتش که قیاس مع الفارقه، نه، در اون دو باب هم ممکنه تکلیف فعلی شده باشه و اشکال همچنان پابرجاست. لذا فهمه که لا یقال، اشکال نشه که ان تکلیف فیهما لا یکونو به فعلیین. تکلیف در اون مورد، دو مورد گفتیم، یکی شبهه غیر محصول، دوم شک بدوی. لا یکونو به فعلیین، فعلی من جمیع الجهات نیست، چون فعلی من جمیع الجهات نیست، لذا اونجا میتونید اصل جاری کنید. مستشکل میگه به خلاف ما نحن فیه، در علم اجمالی که اطرافش محصوره، تکلیف فعلی من جمیع الجهات، نوبت به اصل عملی نمیرسه، پس قیاس مع الفارقه. مستشکل اینجوری میگه. آخون میگه اینو نگید. چرا؟ فانه یقال، جواب داده میشه، کیف المقال فی موارد ثبوته فی اطراف غیر محصوره او فی الشبهات البدویه مع القطع به او احتماله او بدون ذلك. چه جوابی دارید بگید؟ چه گفتاری دارید؟ کیف المقال فی موارد ثبوتهی، در مواردی که ثابت بشه این تکلیف واقعی، فی اطراف غیر محصوره، در اینها که اطرافش غیر محصور است، ولی عرض کردم مثل این که احتیاط در اون منجر به اختلال نظام نمیشه. خب بازم میگید آقا اینجا احتیاط نکن. او فی الشبهة البدوية مع القطع به، یا شک ما شک بدویه با قطع به تکلیف واقعی، با قطع به تکلیف واقعی این در غیر محصور است. او احتمالیه، این لفظش مرتب دیگه، پس فی اطراف غیر محصوره مع القطع به، او فی الشبهات البدویه مع احتماله. در بدویه امکان وجود تکلیف است، نه یقین. او بدون ذلک، یا بدون قطع و احتمال که اینم در بعضی از خواب وجود داره. خب پس اینجا چی میگید؟ مگه مشکل چیه؟ آقای آخوند در اینجا ضرورت عدم تفاوت فی المناقضه بدیهی است که از حیث وجود تناقض فرقی نیست بین تکلیف الواقعیه ولذن فی الاقتحام فی المخالف فی مخالفته. بین متعلق به المناقضه است، مناقضه بین تکلیف واقعی و اذن در اقتحام در مخالفتش، اذن در ارتکاب مخالفش، اذن در ارتکاب. وقتی تکلیف واقعی باشه و با وجود تکلیف واقعی اذن در ارتکاب بشه، این تفاوت فی مخالفتهی، اینو تعلق به عدم تفاوت بگیرید ها، تفاوتی نیست فی مخالفتهی بین شبهات، اصلا تفاوتی وجود نداره در مخالفت بین شبهات، اصلا هیچ تفاوتی وجود نداره. بینهما، یعنی بین حکم ظاهری و حکم واقعی، بذالکه اصلا با این کاری که میکنیم. پس نگید قیاس مع الفارقه، هیچ فرقی بین شبهه محصوره با اون دو مورد دیگه، یعنی شبهه غیر محصوره در علم اجمالی و شک بدوی وجود نداره، اشکالتون وارد نیست. فما به التفسی عن المحظور فیهما کان التفسی کان به التفسی عنه فی القطع به فی الاطراف المحصورت ایزن کما لا یخفا. پس هر گونه که این ادامه اون پاسخ از اشکال نقضی، پاسخ نقضی آخونده ها، پس ما نقض کردیم به دو مورد فرمایش کسانی رو که میخواستن بگن علم اجمالی مثل علم تفصیلی باید علت تامه باشه، یکی به شبهات غیر محصوره، دوم به شک بدوی. حالا میگیم فما به تفسی عن المحظور فیهما، هر جوابی که به وسیله او شما نجات پیدا کنید از محظور مناقضه، از محظور تناقض، فیهما یعنی در بدویه و در غیر محظوره، ما مبتدا کان به تفسی عنه می باشد به وسیله همون ما، همون جواب، التفسی نجات پیدا کردن، عنه از اون محظور، فلقت به در علم به تکلیف، در قطع به تکلیف، فلطراف المحصورت ایزن در اطراف علم اجمالی که اطرافش محصور هست، اونجا هم همون جواب رو میدیم، کمالا یخفا. وقد اشرنا الیه سابقا و یعطی انشاءالله مفصلا. پس میگه ما قبلا یه دفعه در امر چهارم این تفسیر رو گفتیم، بعد هم در بحث امارات، در اونجایی که میخواییم حکم واقعی و ظاهری رو بیان کنیم، اونجا هم خواهیم گفت و خواهیم گفتش که بابا اون حکم واقعی فعلی معلقه، لذا مرتبه تنجیز نرسیده، اما حکم ظاهری فعلی منجزه، لذا ما از حکم ظاهری که مفاد اصل یا اماره است استفاده می کنیم، و چون اختلاف مرتبه است، یکیش فعلی معلق دیگری فعلی منجزه، تناقضی پیش نمیاد. اینو قبلا ما گفتیم، الانم بعدنم خواهیم گفت. خب از اون طرف ما میخواییم بگیم که درسته که علم اجمالی علت تامه نیست، مثل علم تفصیلی نیست، اما حواستمون باشه واقعا مثل شک بدوی هم نیست که هیچ تأثیری نداشته باشه، هیچ نقشی نداشته باشه. به هر حال از نظر مرحوم آخوند علم اجمالی منجز تکلیفه، علم تفصیلی هم تنجز رو داشت منتها بالاتر، علاوه بر اقتضای تنجز علیت تامه برای تنجز داشت، اما علم اجمالی نه، مقتضی برای منجزیته. اون وقت مقتضی کی تأثیر میذاره؟ وقتی که مانعی وجود نداشته باشه، و الا اگر مانعی بیاد جلوی تأثیر مقتضی رو میگیره. بله، گاهی مانع میاد. ممکنه مانع مانع عقلی باشه با وجود علم اجمالی که مقتضی برای تنجز تکلیفه، عقلن مانع بیاد جلوی تأثیر اون مقتضی رو، یعنی علم اجمالی رو بگیره. مثل اینکه در شبهات غیر محصوره، عزیزان میدونن، بخوایم احتیاط رو لازم بدونیم مستلزم هرج و مرج و اختلال نظام میشه. لذا اگر به این مرحله رسید، نه شرعن و نه عقلن احتیاط رو واجب نمیدونیم. اما مانع شرعی در یه مواردی با وجود علم اجمالی شارع به مکلفین اجازه مخالفت داده، اجازه داده که اطراف شبهه تحریمیه رو مرتکب بشن، به علم اجمالی اعتنا نکنه. کجا اجازه داده؟ مثل اینکه فرموده کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه، حتی تعرف الحرام منه بعینه. حالا گذشته از بحثایی که در این رابطه، در رابطه با این حدیث در اصول عملیه خواهیم آورد، اینجا میگه موقع حدیث چی میگه؟ میگه کل شیء فیه حلال و حرام، هر چیزی که در او قسم حلال و قسم حرامی وجود داره فهو لک حلال، اون چیز به طور کلی برات حلال میشه. تا کی؟ حتی تعرف الحرام منه به عینه، تا وقتی که علم تفصیلی به حرمتش پیدا کنی. پس اگر علم اجمالی باشه فایده ای نداره، شما بازم بنا رو بر حلیت بگذارید، صرف احتمال حرمت رو بهش اعتنا نکنید. پس این هم در واقع ادامه فرمایش آخوند که با نعم میخواد فرمایش خودش رو کامل بکنه. درسته علم اجمالی رو علت تامه برای تنجز تکلیف نمیدونیم، اما به عنوان مقتضی قبولش داریم. نعم، کان العلم الاجمالی و کتفصیلی، اما نه در علیت تامه ها. ببینید مثل علم تفصیلی هست، فی مجرد الاقتضاء لا فی العلیت التامه، در صرف این که مقتضی برای تکلیفه، نه علت تامه. فرقشون چیه؟ اگر علت تامه باشه، که هیچ چیزی نمیتونه مانع او بشه، به دنبال علت تامه معلول حتما میاد، تنجیز تکلیف محقق میشه. اما وقتی مقتضی باشه، مقتضی هنوز علت تامه نیست، بعد عدم المانع هم به او ملحق بشه. علت تامه عبارت است از اینکه مقتضی موجود، مانع مفقود باشه دیگه. پس مقتضی هست، اگر مانعی نبود تأثیر رو میگذره، اگر مانعی از تنجیز تکلیف نبود تکلیف به تنجز میرسه. ببینید چون مقتضی هست، فیوجب اون علم اجمالی تنجز تکلیف ایزن، موجب تنجز تکلیف میشه ایزن، یعنی مثل علم تفصیلی. اما لولم یمنع انه مانعون، اگر جلوگیری نکند از این تنجیز مانعی. حالا مانع چیه؟ لولم یمنع منه انه مانعون عقلن، یا مانع عقلی باشه. کجاست مانع عقلی؟ مثال کما کان فی اطراف فی اطراف کثیره غیر محصوره، مثل اینکه مانع عقلی در شبهه غیر محصوره وجود داره. خب در این شبهه غیر محصوره علم اجمالی هست، اما اطراف شبهه غیر محصوره است. گفتیم مثل اینکه اجمالا میدونید پنیر نجسی در این شهر در لبنیاتی ها هست، اما در کدومی که این سطح لبنیاتی عقل میگه اینجا احتیاط لازم نیست، چون منجر به عسر و حرج یا گاهی حتی اختلال نظام میشه. او شرعن، یا مانع شرعی بیاد جلوی تأثیر این مقتضی رو بگیره، کما فی ما اذن الشارع و فی الاقتحام فیها، اینم برای مانع شرعی، مثل اینکه اذن بدهد شارع در ارتکاب فیها، یعنی در اطراف علم اجمالی شارع بیاد این اجازه رو بده. از اجازه شارع میفهمیم که از نظر شارع، از نظر شرعی ما تکلیف رو منجز نمیدونیم، مانع از مانع شرعی از تنجیز تکلیف. مثال کما هو، همچنان که این اذن شارع، ظاهر و کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. پس از ظاهر این روایت استفاده میشه که آقا تا وقتی حرام رو معینن و مفصلن نشناختی بگو انشالله حلاله، ولو احتمال حرمت درش میدی. پس ظاهر این روایت چیه؟ روایت اینه کل شیء فیه حلال و حرام، هر چیزی که در او حلال و حرامی وجود داره، هر چیزی که در او حلال و حرامی وجود داره، فهو لک حلال، شرعا شارع میگه او حلاله برای شما، حتی تعرف الحرام منه به عینه. تا کی حلاله؟ تا وقتی که حرام از اون رو معینا و تفصیلا بشناسی. پس این نشونگر اینه که اگر مانع شرعی وجود داشت مثل این روایت، شارع اذن داد در ارتکاب، پس اون علم اجمالی با اینکه بود، مقتضی برای تنجز تکلیف بود، اما شارع میگه اون تنجز تأثیر نمیگذره، اجتناب رو واجب نمی کنه. بنارو بر حلیت میگذاریم. پس این در واقع نظریه مرحوم آخوند فعلا در اینجا، هرچند عزیزان توجه داشته باشند، مرحوم آخوند اینجا قائل میشن به اینکه علم اجمالی مقتضی برای تنجز تکلیفه، نه علت تامه. اما بعدن هم در حاشیه ای که در اینجا در کتاب کفایه آورده و هم در بحث اشتغال، گویا نظرشون این خواهد بود که نخیر، علم اجمالی هم علت تامه تنجز تکلیفه. ولی حالا اونو کاری نداشته باشید، اینجا فعلا فرمودن که علم اجمالی منجز تکلیفه. با عبارت بعدی با و بالجمله ای که خواهند آورد جلسه بعد، حالا الان دیگه طولانی شد نمی پردازیم بهش، دوباره خواهند این مطلب رو که علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیفه براش شاهدی خواهند آورد تا مطلب رو و به کمال برسونند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.